بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعوتي، واغل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شنوندگان محترم، امشب به دنبال بحث حمد و مدح و ثنای الهی و شرح و تفسیری که درباره حمد و مدح و شکر گفته شد، خاطر شما را به نکاتی در همین زمینه منعطف می سازم. در این دعا می گوییم: اللهم اینی افتتح الثناء بحمدک. بار خدایا من ثناعت را با حمدت یا به وسیله حمدت و ستایشت آغاز می کنم. این با بحمدک یا با مصاحبت است یا با سببیت. بعد میگوییم: و انت مسدد للثواب بمنک. تسدید به معنای ارشاد به راه راست و کار درست است، با اضافه این که اون کسی که ارشاد کرده راه نفوذ انحراف و راه نفوذ دشمن رو ببنده و کاملا سد و سغور بکند و کاملا انسان را بیمه کند از نفوذ دشمن و نفوذ شیاطین. لذا ما میگوییم: و انت مسدد للثواب بمنک، یعنی خدایا تو راه ثواب و کار خوب را تسدید کردی، تحکیم کردی، ما را به اون راه ارشاد کردی و راهی نفوذ ناپذیر و خلل ناپذیر برای ما ساختی با من و کرمت. در این جمله دو احتمال هست که مقصود از این ثواب که خدا ما را به اون ارشاد کرده همین ثنا و حمد الهی باشد، یعنی خدایا من حمد تو را شروع کردم و می دانم که مرشد و راه نمای من در این کار خودت هستی. معنای دوم این که خدایا من ثناء تو را با حمدت آغاز می کنم و می دانم مرا به اون چه ثواب و درست است ارشاد خواهی کرد، مرا در این راه استوار خواهی داشت که تا خاتمه این عبادت و تا پایان این دعا و تا نهایت راه از راه راست منحرف نشدم. دشمن یعنی شیاطین و نفس اماره بر من چیره نگردند. در اینجا لازم به تذکر است که گرچه در لغت تسدید که مسدد اسم فاعل از این تسدید است از باب تفعیل، این کلمه تسدید را به ارشاد به راه راست معنا کردند، لکن باید گفت که این لازمه معنای تسدید است. تسدید به معنای اصلی یعنی سد و صغور چیزی را محکم بستن و راه نفوذ یک چیزی را مسدود کردن و یک شی را از غیر خود خالص کردن و از نفوذ اغیار دور نمودن. و بالملازمه و به کنایه استعمال او در مواردی که مسائل معنوی و روحی باشد، نه مادی، در اونجا به معنای ارشاد به ثواب و تحکیم در راه راست می شود. این یک نکته که ما در اینجا پس از حمد می گوییم و انت مسدد للثواب بمنک و با امید راه خود رو و دعای خود رو شروع می کنیم. یکی از خصوصیات دعاهای وارده همین است که علاوه بر معانی و مزامین عالیه و علاوه بر آموزش معارف الهی و تعلیم نکات دقیق عرفانیه، راه سیر و سلوک و طریق سخن گفتن با خدا رو به ما یاد میده، آداب دعا رو به ما می آموزه. همونطور که در جلسات قبل عرض کردم، اول سخن را با حمد و ثنای الهی شروع می کنیم و در این دعا به ما تعلیم میده که باید بنده بداند که خوبی ها همه از خداست. حمد عرض شد یعنی ذکر خوبی ها، ستودن در برابر خوبی ها، ستایش در برابر کمالات. یعنی ما میخواهیم بگوییم با این کلمه اینکه حمد مال توست، یعنی همه زیبایی ها، همه کمال ها، همه جمال ها، همه لطف ها و رحمت ها، همه کرم ها و جود ها از خداست. همه دانش ها و همه قدرت ها، همه عزت ها و همه بزرگواری ها از آن اوست. که میگوییم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. همه ملک و ملکوت و همه عزتها و ذلتها، همه اینها به دست توست و چیزی به جز خیر از راه تو در این عالم وجود افاضه نشده است، زیرا تو هستی که سرچشمه خیرات و خالق همه برکاتی. در قرآن مجید خداوند متعال می فرماید که خالق همه اشیاء خداست، خالق و کل شیء. و در جای دیگر می فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که خالق همه چیز است و آفریدهایش را زیبا و خوب آفریده. پس همه خوبی ها مال اوست، همه زیبایی ها از سوی اوست و هر که هر چه دارد از زیبایی و کمال از جانب اوست. بنابراین اگر به حسب ظاهر و با نظر بدوی نسبت به چیزی یا انسانی حمدی و ستایشی می کنیم، این هم در حقیقت برمی گردد به خدا و یا چنانچه چیزی یا انسانی رو از جهت حسن و زیبایی سزاوار حمد و ستایش ببینیم، این استحقاق بالاصاله مال اون کسی است که این خوبی ها رو آفریده و این زیبایی ها رو انعام و اعطا کرده. حالا ببینید، هنگامی که بنده با این بینش دعا رو شروع میکنه، یعنی با این بینش که همه زیبایی ها مال خداست و خداست که دارای همه زیبایی ها و کمالاته و هیچ زیبایی و کمالی نیست در این عالم که مال خدا نباشه، اون وقت در اینجا انسان از خود بی خود می شود و از همه موجودات هم می برد و تنها به خدای خالق خوبی ها و زیبایی ها امیدوار می گردد. چرا از خود بی خود می شود؟ زیرا دیگر نمی تواند هستی خود و مظاهر هستی و زیبایی های اون رو از خود ببیند. این همه خوبی ها هرچه هست از آن خداست و از دیگران نیز می برد و همین دلیل که اونها هرچه دارند از خدا دارند. پس چرا به خدا متوجه نشود که خالق این خوبی ها و منبع این همه خیرات و برکات است؟ لذا به خداوند امیدوار می شود از دو جهت. یک این که می بیند همه خوبی ها از خداست، پس باید به در خانه او روی آورد که او منبع فیض و منشأ خیر و برکت است. دو، می بیند اون چه دیگران دارند همه از خداست، پس چرا به صاحب اصلی رحمت و خوبی ها و زیبایی ها مراجعه نکند که مسلماً اون که صاحب اصلی رحمت است دستش بازتر و خزائن رحمتش گسترده تر و کرمش نیز بیشتر است و لطف و انعامش شاملتر است. اگر شما در روز عید ببینید کسانی که در حضور امام شرفیاب شده اند هر یک سکه زیبا و نفیسی عیدی گرفتند، بلا فاصله متوجه منزل امام می شوید تا از منبع خیر و از مرکز برکت تبرک بجویی، و اگر متوجه مردم بشوی و بخواهی اونچرا که اونها از امام گرفته اند بگیری، این نشانه کوته فکری و کوته نظری است. بنابراین وقتی که ما کلام را با حمد شروع می کنیم، یعنی دل را متوجه منبع همه خوبی ها می کنیم، با کسی سخن می گوییم که منشأ همه خوبی ها و همه زیبایی هاست. و قرآن کریم هم اول با نام خدا و با سوره حمد شروع می شود که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خلاصه در همه کارها اول نام خدا و سپس حمد خداست. به خصوص می بینیم که در هر نماز باید نماز را با سوره حمد شروع کنیم که فرمودند لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی نماز بدون سوره حمد نماز نیست. این یک خصوصیت دعاهای معصوره است که ذکر شد. دیگر از خصوصیات دعاها این است که انسان را با حالت امید و اطمینان در خانه خدا می برد. هم کلمه حمد در این دعای افتتاح و هم جمله و انت مسدد للثواب بمنک کاملا روح امید را در انسان زنده می کند و از همون ابتدا با اطمینان به خیر و ثواب در خانه محبوب را می کوبد. خلاصه ذکر این صفات و این خصوصیات سالک را وارد مرحله عشق می کند. چه زیبایی ها و چه جمال و کمال را که برای معشوقش یکی پس از دیگری بر زبان می آورد و پیش رویش مجسم می کند و با این محبوبی که این همه زیبایی دارد راز و نیاز می کند و عشق می ورزد. در اینجا دعا از مرحله دعایی بیرون می رود و به مرحله عشق می رسد. یکی از نکات دیگری که در این دعاها موجود است این است که چون این دعاها از مسیر وحی و از معادن وحی علیهم السلام وارد شده، به عواطف و احساسات و غرایز درونی انسان شدیداً در این دعاها بها داده شده، زیرا انسان طبیعتاً و فطرتاً مطالبی رو دوست دارد. سرشت انسان با اون مسائل عجین گشته است. فطرت انسان از این مسائل مایه گرفته. یکی از اون چیزهای فطری صفت زیبایی طلبی و جمال جویی و کمال خواهی انسان است. انسان طبعا زیبایی ها و خوبی ها و کمال ها و جمال ها رو دوست دارد. انسان از لطف و محبت خوشش می آید. انسان از عفو و گذشت و اغماز و از جود و کرم و از علم و قدرت خوشش می آید. انسان گذشت به موقع و اعمال قدرت به موقع رو دوست دارد. انسان از عظمت و از عزت و از قاطعیت خوشش می آید. انسان از آدم بزرگواری که در عین بزرگواری و عظمت کوچک ها و کوچکترها رو فراموش نکند خوشش می آید. انسان از بی‌نیازی و غنا خوشش می آید. انسان شخص بی نیازی که نیازمندان را فراموش نکند دوست دارد و مسلماً انسان از کسی که همه این خوبی ها را داشته باشد و همه این خوبی ها را آفریده باشد بیشتر خوشش می آید. با توجه به این نکات عرفانی و روانی می بینیم دعای افتتاح با حمد و ثنای الهی شروع می شود و به تدریج خوبی ها و زیبایی او را یکی پس از دیگری بازگو می نماید و جنبه زیبایی طلبی انسان را بیدار می کند و هرچه به پیش می رود آتش عشق و التهاب انسان مشتعلتر می شود. این است که پس از ذکر چند فراز یک دفعه میگوید فاسمع یا سمیع و مدحتی و عجب یا رحیم و دعوتی، مثل کسی که از خود بی خود شده و نمیداند که با چه مقامی صحبت میکند، اونقدر خود رو به او نزدیک میبیند، میگوید خدایا مدح و ثنای مرا بشنو، دعای مرا مستجاب کن. این کلام کلام یک انسانی است که خود را در دریای رحمت الهی مستغرق می‌بیند و می‌خواهد از این دریا به اندازه استعدادش تا توشه‌ای بردارد و خود را در امواج رحمت الهی شستشو بدهد. ولذا بلا فاصله میگوید و عقل یا غفور و عفرتی، خدایا ای خدای غفور و آمرزنده و بسیار آمرزنده، عفرت من، لغزش های من و گناهان مرا نادیده گیر و بیامرز. وقتی به خدا نزدیک می شود و این همه کمال و جمال و لطف و رحمت رو می نگرد، می بیند که این لطف و رحمت در صحنه هستی گسترده شده و گذشته و حال و آینده را نیز شامل می گردد. تنها مخصوص به حال نیست، بلافاصله در این حال شهود و حضور که انسان همه چیز رو در برابر خود مجسم می‌بیند، پرده‌های غفلت یکی پس از دیگری کنار می‌رود، گذشته انسان پیش روی انسان مجسم می‌شود و می‌بیند که چه لطف‌ها و چه رحمت‌ها و چه دستگیری‌ها از طرف خدا شامل حالش شده که فراموش کرده، چقدر گرفتاری‌ها و چقدر بیماری‌ها و چقدر غم‌ها و قصه‌ها در سر راهش بوده که خدا همه اونها رو از سر راهش برداشته و چه دام‌ها که بر سر راهش افکنده بودند خداوند به لطفش اونها را برداشته و چه حلقه‌هایی از بلا او را احاطه کرده بوده که خداوند اون حلقه‌ها را باز کرده. اینجاست که میگوید فکم یا الهی من کربت قد فرجتها و هموم قد کشفتها و عثرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها. یعنی چه بسیار خدایا گرفتاری ها که اون گرفتاری ها و ناراحتی ها را تو برداشتی و چه بسیار غم و اندوه که اونها را از سر راه ما برداشتی و اون غم ها و غصه ها را از دل ما زدودی و خدایا چه بسیار لغزش ها که اون لغزش ها را نادیده گرفتی، چه رحمت ها که بر روی ما گستردی و چه حلقه های بلایی که اونها رو باز کردی. بعد میگوییم خدایا در این حال که تو رحمتت نامتناهی و کرمت بی پایان است، اینطور نیست که در همه جا با چشم عفو و رحمت به بندگانت نگاه کنی، زیرا که بعضی از بندگانت سزاوار عفو نیستند و عفو بر اونها و گذشت از اونها ظلم است به سایر بندگانت. بدین جهت است که ما میگوییم و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. خدایا من یقین دارم که تو منبع رحمت و منشأ خیر و رحمت هستی، خدایا تو ارحم الراحمینی، تو از همه مهربانها مهربانتری، از همه پدرها، از همه مادرها. ولی در کجا این مهربانی خود رو اعمال می‌کنی؟ در کجا رحمت تو شامل حال بندگانت می‌شود؟ در اون جایی که جای رحمت باشد. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. ولی در اون جایی که باید مجازات کنی و عقوبت کنی، قاطعانه عقوبت میکنی، با شدت عقوبت میکنی و از همه مجازات کنندگان شدیدتر و قاطعتری. این صفت الهی ارحم الراحمین و اشد المعاقبین، این یکی از صفاتی است که مؤمنین باید داشته باشند. این دعا به ما این درس رو می‌دهد که انسان اگر بخواهد رحمت مطلق باشد و برای همه موجودات و همه انسان‌ها لطف و رحمت و محبت و مهربانی داشته باشد و گذشت، این کار درست نیست، زیرا لطف و رحمت همگانی و گذشت همگانی ظلم است به بندگان مظلوم و محروم خدا، ظلم است به اونها که زیر بار چکمه ستمگران به حالت استضعاف و استخفاف کشیده شدند، ظلم است به اونها که مورد اهانت قرار گرفتند و هستی خود و شخصیت انسانی خود و کرامت والای نفسانی خود را از دست دادند. اینجاست که قرآن کریم می فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، محمد رسول خداست، اونها که با اویند، اونها که پیرو اویند در برابر کفار، در برابر اونها که حق را زیر پا گذاشتند و حقیقت را نپذیرفتند شدید و سختند، ولی در برابر بندگان مؤمن خدا رحیم و مهربانند. این همون اخلاق الهی است که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. این که بعضی از پیروان مذاهب میگویند انسان باید رحمت مطلق باشد نسبت به همه انسانها و نسبت به همه بندگان خدا، این به یک معنا درست است که انسان برای خلاصی همه انسانها باید اعمال رحمت کند، ولی این اعمال رحمت و این اعمال شفقت و مهربانی در اون جایی که انسان برخورد می کند با یک انسان مستکبر ستمگر طاغی و یاغی، به این است که او را از کرسی طغیان و از تخت سرکشی فرو آوریم و دست ظلم و ستم او را از سر بندگان خدا کوتاه کنیم و نگذاریم که به ظلم خود ادامه بدهند و بندگان مظلوم و مستضعف خدا را دستشون رو بگیریم و از زیر بار استضعاف نجات دهیم، اونها رو سربلند کنیم، استعدادات اونها رو شکوفا و بیدار کنیم، شخصیت خدا داده اونها رو دوباره به اونها بازگردانیم تا این انسانها بتوانند از نعمتهای خدا و از سفره گسترده خدا در این عالم وجود اونطور که باید و شاید و اونطور که خدا برای همه بندگانش خواسته بهره برداری کنند. خدایا تو خدای مهربانی، پروردگارا تو خدای رحیمی و تو خدای ارحم الراحمینی در موضع عفو و رحمت. خدایا ما فکر میکنیم که بندگان طاغی و یاغی تو نیستیم، ما فکر میکنیم خدایا ما بندگان سرکش تو نیستیم، خدایا ما اینطور خیال میکنیم که سزاوار عفو و بخشش تو هستیم. خدایا در این ماه عفو و رحمت، خداوندا در این ماه رحمت و برکت، ما را در زمره اون بندگانی قرار ده که مشمول رحمتهای بی پایان تو می شوند. از خوان رحمت و سفره گسترده محبتت کمال استفاده را می برند. خدایا تقاضای ما این است، تو خدای اشد المعاقبینی در موضع نکال و نقمت. خدایا دست این ستمگران و مستکبرین و ظالمین و جباران روزگار را از سر بندگان مستضعفت کوتاه بگردان. خدایا رزمندگان ما و سپاهیان ما و جنود خود